بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در زياده در قيام بود که عرض کردیم سه مورد دارد: یکی زیادی در قیام غیر واجب که مثلا قبل از تشهد قیام کند سهواً، مورد دوم زیادی در قیام واجب غیر رکنی که صاحب عربه مثال زد به زیادی قیام در حال قرائت، به این نفع کرد قرائت تمام بشود بنشیند باز برخیزد سهواً قرائت را تکرار کند، می شود قیام در حال قرائت سهواً. که آی سیستانی فرمودن به نظر ما این زیاده قیام نیست، چون اونی که واجب است قیام من حین تکبیر است الی ان یرکع و این قابل تکرار نیست، ولیکن به نظر ایشان می شود مثال زد به قیام بعد از رکوع. قیام بعد از رکوع کرد قوی الی السجود کرد نشست، احتیاطاً یا سهواً برخاست بار دیگر قیام کرد. قیام بعد از رکوع تکرار شده است. البته یک احتمالی هست در قیام بعد از رکوع که اونی که واجب هست قیام عن الرکوعه، نه قیام بعد از رکوع. آی خویی در بحث‌های آینده استظهارشون از ادله اینه که واجب قیام عن الرکوع. ما استظهار ایشان را نفهمیدیم از کجا ایشان این را استظهار کردند. در حد احتمال ما قبول داریم، اما استظهار بکنیم که قیام عن الرکوع واجب است، ما شاهدی بر آن پیدا نکردیم. طبق این استظهار مرحوم آقای خویی قیام عن الرکوع قابل تکرار نیست مگر با تکرار رکوع، چون اگر این شخص بعد از قیام عن الرکوع بنشیند دو مرتبه قیام کند، این قیام دوم قیام عن الرکوع نیست. و لذا مرحوم آقای خویی در اون بحث آینده فرمودن در حال هویه لسجود اگر یادش بیاید قیام نکرده است بعد از رکوع، نیاز به تدارک نیست و قابل تدارک هم نیست اون قیام واجب، چون قیام عن الرکوع را چطور تدارک میکنید؟ شما در حال هویه لسجود هستید، برفرض یقینا قیام بعد از رکوع را فراموش کرده باشید، بخواهید برگردید که اون قیام عن الرکوع نمی شود، می شود قیام بعد از رکوع. پس اگر واجب قیام عن الرکوع است، در حال هویه لسجود بخواهید بار دیگر قیام کنید، این قیام شبیه قیام واجب قبلی نیست که او قیام عن الرکوع بود. و از این جهت که قیام است در غیر موضع خودش، این بحث دیگریست، میشه مثالی برای همون مورد اول که زیاده قیام غیر واجب. مورد سوم زیاده در قیام رکنی است، زیاده در حال زیاده در قیام در تکبیرت الاحرام، زیاده در قیام متصل به رکوع. زیاده در این قیام تصور نمیشه ما مگر با تصور همون تکبیر، زیاده در تکبیرت الاحرام یا زیاده در رکوع. و الا شما ایستاده بودید، توی الی رکوع کردید، هنوز رکوع نکردید، برگشتید بعد رفتید رکوع، اون قیام اولتان قیام متصل به رکوع نیست، این قیام اخیر قیام متصل به رکوع است. پس زیادی در قیام متصل به رکوع فرض نمی شود مگر به این که دو بار رکوع بکنید، که قیام متصل به آن یعنی قیام قبل از رکوع متعدد بشود. و همینطور قیام در حال تکبیرت الاحرام متعدد نمی شود مگر با تعدد تکبیرت الاحرام. از جهت این که این قیام مبطل نماز است یا مبطل نماز نیست، باید ببینیم اون زیاده سهویه تکبیرت الاحرام یا زیاده سهویه رکوع مبطل نماز است یا مبطل نماز نیست. مشهور مطلقا میگویند زیاده رکوع مبطل نماز است. برخی مثل آقای سیستانی میفرمان علل قاعده زیاده رکوع سهوا مبطل نماز نیست، چون از سنت ها لا تنقض الفریضه. مانعیت زیاده رکع در قرآن نیامده، پس میشه سنت. سنت یعنی اخلال به سنت موجب بطلان فریضه نیست، ولو ایشان عملا در زیاده رکوع و سجود احتیاط واجب میکنن، اما نظر استدلالیشان این است که زیاده سهوی رکع مطلقا مشمول از سنت لا تنقض الفریضه است، که عرض کردم امام هم در کتاب الخلل همین استدلال آی سیستانی رو دارند که می توانیم بگوییم از سنت لا تنقض الفریضه شامل زیاده سهوی رکع هم می شود، چون مانعیت زیاده رکع در قرآن نیامده است پس سنت است. قول سوم تفصیل است که نظر آقای خویی بود و ما هم پذیرفتیم، زیاده سهویه تکبیرت الاحرام مبطل نماز نیست چون مشمول حدیث لا تعاد است، ولی زیاده سهویه رکوع و سجود سجدتین مبطل نماز است چون مشمول حدیث لا تعاد نیست. مسئله هفت، اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد الدخول فی ما بعده او شک فی القیام المتصل به رکوع بعد الوصول الى حده او شک فی القیام بعد الرکوع بعد الهوی الى السجود ولو قبل الدخول فی السجود لم یعتنه به و بنا علی الاتیان. چند مثال صاحب عروه برای شک در قیام ذکر میکنه. مثال اول، شک در قیام در حال تکبیرت الاحرام است بعد از اینکه داخل در جزء بعدی شده، بسم الله الرحمن الرحیم رو مثلا شروع کرده، شک کرد که آیا من هنگام تکبیرت الاحرام رعایت قیام کرده بودم یا نه. شکی نیست که حکم به صحت نماز میشه. اما چرا صاحب عروه گفت اذا شک فی القیام حالت تکبیر بعد از دخول فی ما بعده؟ حالا اگر قبل از دخول در جزء مترتب شک، که آیا من هنوز بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم را نگفتم، آیا این الله اکبری که گفتم ایستاده بودم یا نه، بین راه نشسته بودم بین راه گفتم الله اکبر در حالی هنوز در حد قیام به حد قیام نرسیده بودم، اینجا چطور؟ مرحوم آقای خویی فرموده که اینجا هم ما میتونیم قاعده فراغ جاری کنیم. ما یک تکبیری برمون واجبه، شرطش اینه که در حال قیام باشه. پس شرط صحت تکبیر، شرط صحت تکبیرت الاحرام اینه که در حال قیام باشه. قاعده فراق جاری میکنیم در این تکبیرت الاحرام که شک در صحت و فساد آن داریم. جالب اینه آقای خویی فرموده فکر نکنید من این مطلب رو مبنای کسی میگم که میگه قیام در حال تکبیرت الاحرام هیچ شأنی ندارد الا این که شرط صحت تکبیرت الاحرام است. نه، این که واضحه که قاعده فراق جاری میشه در تکبیرت الاحرام در موردش. حتی کسانی که معتقدن ما دو جزء داریم در اول نماز، یک قیام حال تکبیرت الاحرام، دو تکبیرت الاحرام، و قیام حال تکبیرت الاحرام جزء دیگری در عرض تکبیرت الاحرام، رو نظر اونها هم من همین حرف را میزنم. جناب آقای خویی چطور دو تا جزء مستقلن طبق این نظر؟ جزء تکبیرت الاحرام است، جزء دیگر قیام حال تکبیرت الاحرام است. شما شک در صحت اون جزء اول که تکبیرت الاحرام است ندارید، شک دارید در وجود جزء دیگر که قیام حال تکبیرت الاحرام است. این که قاعده فراغ ندارد، باید در خود این قیام حال تکبیرت الاحرام که شک که در اصل وجودش دارید قاعده تجاوز جاری کنید، و اونم مشبوط است به دخول در جزء مترتب که قرائت سوره حمده است. ایشان فرموده است اشتباه میکنید، نماز مرکب ارتباطی است، هر جزءش مشروط است به جزء دیگر، و الا مرکب ارتباطی نمی شود. هر جزئی که خیال می کنید مستقل است، اما چون نماز مرکب ارتباطی است، این جزء مشروط است به تقارن یا سب یا لهوب جزءهای دیگر. رکوع مشروط است به سب تکبیرت الاحرام و لهوب سجدته، مرکب ارتباطی، وگر می شود اجزاش به یک دیگر مشروط نباشد. ولذا قیام در حال تکبیرت الاحرام برفرض جزئی باشد در عرض تکبیرت الاحرام، نه اینکه ابتداء به ساکن چاره بگوید کبر و انت قائم که شرط تکبیرت الاحرام بشود. برفرض ظاهر خطاب این باشد که جزئی است مستقل در عرض تکبیرت الاحرام، اما برهان اقامه کردیم که هر جزئی شرط صحت جزء دیگر است، و لذا قیام حال تکبیرت الاحرام شرط صحت تکبیرت الاحرام است. و لذا قاعده فراغ جاری میکنیم در تکبیرت الاحرام، و قاعده تجاوزی در کار نیست. این فرمایشات خویی واقعا عجیب از ایشان. چرا؟ برای اینکه گیرم این مبنای آیخویی درست باشه که مرکب ارتباطی یعنی اشتراط هر جزئی به وجود جزء دیگر، که این در جای خودش در اصول بحث شد و ما این نظر رو نپذیرفتیم. در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح کردیم و اشکال کردیم، اما فعلا اشکال مبنایی نمی کنیم. برفر این مبنا را بپذیریم. جناب آقای خویی، قاعده فراق اصل مصحح حیثی است. این تعبیر تعبیر جالبی است که امام مطرح می کنند، ولی مطلب مورد تأیید مشهور از جمله خدای خویی هست. مثلا شما بعد از نماز ظهر شک میکنید وضو داشتید یا نداشتید، قاعده فراق جاری میشود برای تصحیح نماز ظهر، اما اثبات نمی کند شما وضو داشتید. برای نماز عصر باید وضو بگیرید. چون قاعده فراق فقط تصحیح مامضا می کند، احراز نمی کند وجود شرط را، احراز می کند صحت مشروط را. این نمازی که خوندی صحیح و به عبارت اخرى اثبات میکنه قاعده فراق در این مثال نمازی که خوندی این که همراه بوده با وضو، تقید به وضو داشته، اما وضو هم داشتی که در آینده نیاز به وضو گرفتن نباشد. نه، حالا بعضی ها میگن اصل مثبت قاعده فراق حجت آی زنجانی هم احتیاط واجب میکنن ظاهرن که برای نماز بعدی وضو بگیره، فتوا نمیدن، مثل اینکه میخوان بگن اصل مثبت این قاعده فراق ها حجته، ولی مشهور قبول ندارن و ما هم اشکال کردیم در حجیت این مثبتات قاعده فراق. اینجا هم جناب آقای خویی شما یک جزئی محرز وجودش و اون تکبیرت الاحرام، قاعده فراق میگه این جزء صحیحه، اما اون جزء دیگر که قیام حال تکبیرت الاحرام است موجود است، این رو که احراز نمی کنه که اصل مثبته. و لذا در اون قیام حال تکبیرت الاحرام باید یک اصل دیگری جاری کنیم، اون اصل که دیگر قاعده فراق نیست، اون قاعده تجاوز است. و اگر در قاعده تجاوز دخول در جزء مترتب شرط است، ما داخل در جزء مترتب نشدیم، فرض این است که هنوز وارد قرائت هم نشدیم، پس چطور احراز کنیم قیام حال تکبیرت الاحرام را؟ دو راه داریم. یک، بگیم قیام حال تکبیرت الاحرام به عنوان جزء مستقل دلیل بر رکن بودنش نداریم، به ما هو شرط و تکبیرت الاحرام رو کنه، اونم که قاعده فراق اثبات بشه، اما به ما هو جزء مستقل دلیل بر رکنیتش نداریم، که نظر ظاهر نظر آقای سیستانی اینه. خب اگه اینو بگیم که اصلا نیاز به قاعده تجاوز نداریم در این قیام، شرط صحت تکبیرت الاحرام رو که با قاعده فراق احراز کردیم به عنوان جزء مستقلم قیام حال تکبیرت الاحرام بذار مشکوک بماند که بماند، مهم نیست، چون فوقش این است که به ما هو جزء مستقل رکن نیست، اخلال سهویه به آن مبطل نماز نیست. الان چه بکنه؟ تکبیر گفت تمام شد، الان اگر قیام کند که قیام حال تکبیرت الاحرام نیست، محلش گذشت، قابل تدارک نیست مگر با استیناف نماز. این یک را راه دوم بحث مبنایی در قاعده تجاوزه که آی خویی آی سیستانی مرحوم آقای تبریزی مصرن که آقا دخول در غیب در قاعده تجاوز معتبر نیست. اونی که در قاعده تجاوز معتبره مضی محله. آقا من تکبیرت الاحرام گفتم، قیام حال تکبیرت الاحرام دیگه محلش گذشته، پس شک که در قیام حال تکبیرت الاحرام بعد از تکبیرت الاحرام میشه شک که در یک شی بعد مضی محله، ولو داخل در غیر نشدیم. مثل چی؟ مثل اینکه کسی بعد از اذان مغرب شک میکنه امروز نماز خوندم یا نخوندم، امروز روزه گرفتم یا نگرفتم، داخل در غیر نشده که داخل در غیر، یعنی در عمل مترتب داخل بشم، عملی نکرد. از آن مغرب گفتم به من چه ربطی داره؟ میگن همین کافیه، شک که در شی بعد مضی محله، این مجرای قاعده تجاوز، یا بعد از احداث حدث شک میکنه در اجزاء اخیره نماز، داخل در غیر مترتب نشده، اما محل شرعی نماز دیگر گذشت، میشه شک در شی در اون جز اخیر نماز بعد مضی محله. خب این بحث مبنایی است. ما میگیم اگر جمود بکنیم بر نص، جمود بر نص اقتضا میکنه که دخول در غیر معتبر باشه. چرا؟ من اینکه ادله قاعده تجاوز رو نگاه کنید، یکی سعیه زراره است، یا زراره اذا خرجت من شیئه و دخلت فی غیره فشککت فشککت لیس بشه، دخلت فی غیره. یکی موثقه اسماعیل ابن جابره، کل شیء جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه. دلیل دیگر بر قاعده تجاوز چیست؟ بفرمایید. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فهمزهی کما هو، این به قول خود این آقایون ظاهر است در قاعده فراق نه قاعده تجاوز، چون مضی حقیقی که ظاهر کل ما شککت فیه من ما قد مضا در جایی که اصل عمل گذشته باشد انجام داده باشیم، و الا در مورد قاعده تجاوز اصل عمل مشکوک است، عمل نگذشته است، محلش گذشته است. اسناد الی ما لیس له میشه مضا، ای مضا محله، این خلاف ظاهره. میمونه موثقه ابن ابی یعفور، اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه، انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. اگر قاعده تجاوز باشه خب توش نخوابیده دخول در غیر، این نمشه که دام کنت فیشه این هم تجوزه، این هم تجوز محله. نگید اون وقت دخل تفی غیره در صحیح زراره قید میزند به این اطلاق، نه این قید غالبه مفهوم نداره، چون نوعاً مضی محل به دخول در غیره است، غالباً مضی محل به دخول در غیره است. اما مشکل ما اینه، کی گفته این قاعده تجاوزه؟ شاید قاعده فراق باشه. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء، شاید مراد از غیره غیر الوضوء باشه، فشککت لیس بشیء. چرا؟ برای اینکه شما از موضوع گذشتی، از وضوع گذشتی. خب وضوع اصل وجودش مفروغانه، از خود وضوع گذشتی نه محلش. و مؤید این بیان اینه که صحیحه زراره ای داریم صریحاً گفته قاعده تجاوز در اجزای وضوع جاری نیست. در اثناء وضوع شک بکنی، در هنگام مسح پای چپتم شک کنی آیا من صورتم را شستم؟ روایت دیگه برگرد از نو وضو بگیر، در اثناء وضو قاعده تجاوز جاری نیست. فاذا قمت من الوضو و فرغت من و دخلت فی حال اخرى، اون وقت اعتنا بشن نکن. و لذا جمود بر نس اگر بکنیم شاید دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبر باشه. فقط میمونه استظهار عرفی به مناسبات حکم و موضوع، بگیم عرف از دخل تفی غیره بیش از مضی محل شرعی نمیفهمه. چه خصوصیتی در عرفان دخول در غیر؟ حالا بعد از دخول در غیر شک کنیم در جزء سابق، یا بعد از احداث حدث شک کنیم در سلام نماز، چه فهم میکنه؟ انما شک اذا ببخشید وقت دخل تفی غیرهی، عرف ازش خصوصیت نفهمه، تنها راه اینه. و اینم بعید نیست، بعید ما نمیداریم. بنابراین قاعده تجاوز در این تکبیر، در این قیام حال تکبیرت الاحرام جاری میشه. اما این که بگیم ما نیاز نداریم به قاعده تجاوز، حتی اگر دخول در غیر و معتبرم بدونیم، باز این نماز محکوم به ساعتشون قاعده فراق داره، این تکبیرت الاحرام ما این فرمایش های خویی فرمایش ناتمامی خواهد. ولذا ما نقد کردیم به آقای خویی، گفتیم شما اگر در سجده ثانیه نماز شک کردی در رکوع، بیا قاعده فراغ در سجدتین جاری کن، حالا بعد از سجده ثانیه بگید قاعده فراغ در سجدتین جاری کن، نیاز به قاعده تجاوز در رکوع نیست، خودش خود به خود احراز میشه وجود رکوع. انصافا عرفی نیست، بعیدم از آیفوی بگه نیاز به قاعده تجاوز در رکوع نیست. خب مورد دوم که صاحب رو ذکر کرده، عبارت هست از شک در قیام متصل به رکوع بعد از رکوع. رفتید به حال رکوع، شک میکنید آیا انقیامن رکوع کردم یا نه، فراموش کرده بودم رکوع بکنم، نشسته بودم همینجوری منحنیان بر متقوسن خودم را به هیئت رکوع رساندم بدون قیام قبل از رکوع. صاحب علم میگه اگر بعد از رکوع شک کنی قاعده، اگر بعد از رکوع شک کنی اعتناب شکت نکن. آقای خویی فرموده اعتناب شکش نکنه. چرا؟ ما گفتیم قیام متصل به رکوع وجوب تعبدی ندارد، مقوم صدق رکوع است در نماز ایستاده. شک در قیام قبل رکوع مساوی است با شک در رکوع. این آقا در حالی که هیئت رکوعی دارد شک می کند من رکوع کردم، چون اگر قیام قبل از رکوع نداشتم من رکوع نکردم، هیئت رکوع است، این رکوع نیست. به من نمیگن رکعت، میگن هو علا هیئت راکع، یعنی شکل رکوعه، هیئت رو شکل رکوع، رکوع نیست، رکوع نماست، رکوع نیست. حال خوبی حرفش اینه، شاید این رکوع نباشه. ولذا آقای خویی میگه مقتضای صناعت اینه که برگردم، برگردم به حال قیام رکوع بکنم. استصحابم میگه قبل از این رکوعی که الان میکنم رکوع دیگری نکردم، استصحاب میگه من رکوع نکردم قبل از این. ولی چون علما این رو نگفتن، خلاف این رو گفتن، برگردید قیام کنید بعد رکوع برید، بعدش هم نمازتون یه بار دیگه بخونید. میدونی لازمه فرمایش آرخوی چیه؟ اگه در حال هویه الی سجودم این شک براتون حاصل بشه، دارید میرید طرف سجده میگید نکنه من قیام قبل رکوع نکردم، آرخوی میگه شک داری در وجود رکوع؟ در حال هویه الی سجود شک داری در وجود رکوع؟ باید برگردی، برگردی یه بار دیگه احتیاط کنی رکوع به جا بیاری. خب انصاف اینه، ما قبلا هم بحث کردیم عرف مقوم صدق رکوع نمیدونه قیام قبل رکوع را. یک واجب مستقل نمیدونه، حالا دلیلش اجماع، دلیل دیگری داره کار نداریم، اما عرف نمیگه صدق نمی کند رکوع در جایی که قیام قبل از رکوع نداشته باشید. ولذا قیام قبل از رکوع میشه یک جزء سابق بر رکوع، داخل شدیم در رکوع که جزء لاحق است، شد کردیم در جزء سابق. چرا قاعده تجاوز جاری نکنیم در اون قیام؟ حالا که اینجور شد به صاحب عروه ایراد میگیریم، به آی سیستانی هم ایراد میگیریم، میگیم مبنای شما دو بزرگوار اینه که دخول در مقدمات جزء لاحق کافی است برای قاعده تجاوز در جزء سابق. نظرتون اینه، دخول در مقدمات جزء لاحق، همین که در حال هویه الی رکوع شک بکند در قیام قبل از رکوع، یعنی داخل شده در مقدمه رکوع. شما کافی میدونید، هم صاحب علمه کافی میدونه، هم آقای سیستانی کافی میدونه، میگه لازم نیست داخل در خود جزء لاحق بشید، در مقدمات جزء لاحق هم داخل بشید کافی است برای قاعده تجاوز در جزء قبلی. پس چرا نگفتید لو شک فی القیام المتصل بالرکوع فی حال هویه الی الرکوع؟ اینجا هم قاعده تجاوز دارد. جناب صاحب الرکوع چرا اینو نفرمودید؟ آی سیستانی چرا اینو نفرمودید؟ بله، یک مرتبه است، یک مرتبه است که نه قیام صدق میکنه نه رکوع، ولی هویه الی رکوع هست. بله، نه شاید از حالت هویه الی سجود آمده، آمده از هویه الی سجود یه مقدار بالا اومده، اما نه در حدی که بگن قامه، نه در حدی که بگن قامه، از همون حالت یکم همون حالته، نمیدونه هویه الی رکوع دیگه. آقا قیام قبل از رکوع واجب است دیگر. آقا من یه قیام کن بعد رکوع کن، من قیام کردم بعد هویه الی رکوع کردم تا رکوع کنم، بس داخل شدم در مقدمه جزء لاحق. بله، ما هویه الی رکوع رو کافی نمیدونیم در جریان قاعده تجاوز در قیام قبل از رکوع، چون دخول در مقدمات جزء لاحق به نظر ما علل قاعده کافی نیست. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، ظاهرش این که از محل شرعی اون مشکوک خارج بشی. از محل شرعی مشکوک کی خارج بشی؟ موقعی که داخل بشی در جزء بعدی، نه اینکه در مقدمات جزء بعدی داخل بشی. تا داخل در جزء بعدی نشدی مهرد نیست صدق خرجت من محل شیء. بله، یک احتمال سومی هست و اون احتمال سوم اینه، نه فرمایش آقای خویی که قیام مقوم رکوع است و شک در اثناء رکوع در قیام قبل از رکوع شک در تحقق رکوع است و هنوز در محل رکوع هستیم که باید تدارک کنیم، و نه آنچه که آقای سیستانی و برخی فرمودن که قیام واجب مستقلی است قبل از رکوع، قیام متصل به رکوع. احتمال سومی هست، بگوییم قیام قبل از رکوع شرط شرعی رکوعه، یعنی ارکع رکوعا مسبوقا بالقیام، عنوان شرط شرعی. اگه اینو بگیم خب نه تنها قبل از رکوع مشکل پیدا میکنیم در جریان قاعده تجاوز در این شرط، بلکه در اثناء رکوع هم مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه مثل این میمونه که وسط نماز شک کنیم در وضوع. چجور اونجا میگید در اثناء عمل به مشروط شک میکنی در تحقق شرط، هنوز که محلش نگذشته که شرط. شما در اثناء نماز شک میکنی در اینکه قبل از نماز وضوع گرفتم یا نه؟ نه، حتی اگر وضوع شرط باشد، حتی اگر وضوع شرط سابق باشد، شما در عمل میخوای قاعده فراغ جاری کنی دیگه، ولی احراز شرط که نمیشه کرد، قاعده تجاوز در شرط که جاری نمیشه که. شما در وسط نماز شک میکنی قبل از نماز وضو گرفتم یا نه، قاعده تجاوز در وضو که جاری نمیکنی که، میای قاعده فراغ میخوای در نماز جاری کنی. خب نماز که هنوز در اثنایشی، چون شرط شرعی یعنی مأمورون به نیست، مأمورون به این حسه از رکوعه، رکوع مقترن به قیام متصل به رکوع. شما در هنوز تجاوز صرف نمی کنه از رکوع، هنوز در خود رکوع داری شک میکنی در شرط ها، چه فرق میکنه شک بکنی در اثناء رکوع، در وضوع، در استقبال قبله، در شرایط رکوع شک بکنی در اثناء رکوع که قاعده فراغ جاری نیست، قاعده تجاوز جاری نیست. حالا اگر کسی در قاعده تجاوز مبناش این شد که در شرط شرعی سابق، مثل همین وضوع اگر شرط نماز باشد که شرط سابق می شود، اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اگر کسی گفت در اثناء نماز شک بکنیم در وضوع که شرط سابق بر نماز است، قاعده تجاوز اثبات می کند وضوع را. خب اینجا بگید بگه در اثناء رکوع شک کنیم در شرطیت قیام متصل به رکوع که شرط سابق بر رکوع است، قاعده تجاوز این شرط سابق را اثبات می کند. ولیکن بسیاری از بزرگان این مبنا را قبول ندارن، میگن قاعده تجاوز در شرط جاری نیست مگر بعد از مضی مشروط. ما در شک در جزء سابق، در خود جزء سابق قاعده تجاوز جاری میکردیم، احراز میکردیم جزء سابق را، این فرق میکنه با شرط. شرط که داخل در مأمور به نیست. خب مورد سوم برای شک، قیام بعد از رکوع را اگر شک کردیم، کی؟ هنگام هویه لس سجود، داریم میریم سمت سجده شک میکنیم آیا قیام بعد از رکوع کردیم یا نکردیم. طبق اون نظری که آقای سیستانی در بحث‌های آینده داره، در بحث رکوع و اینها مطرح کرده، بحث‌های بعد گفته اصلا قیام عن رکوع واجب است، یقینم کنی رکوع کردی و بعد از اون قیام نکردی، دیگر فستیف زیعت لبن، برگردی که قیام عن رکوع نمی شود. این میشه بعد قیام بعد از رکوع، واجب قیام عن الرکوع. خب اگه علمم پیدا کنی به این که قیام بعد از رکوع رو ترک کردی، حدیث لاتعاد جاری میشه میگه نماز صحیحه، تا چه برسه به حالی که شک داری. ولی اگر گفتیم قیام بعد از رکوع واجبه، نه قیام عن الرکوع، وقت این بحث پیش میاد که آیا دخول در مقدمه سجود که هویه از سجود است کافیست برای اینکه در این قیام بعد از رکوع قاعده تجاوز جاری بشود؟ صاحب عربه میگه بله کافیه، آقای سیستانی میگن بله کافیه. دو دلیل دارن، یک عمومات قاعده تجاوز، سیست میکنه خرجت من شیئن ای من محلی و دخلت فی غیره. به قول آقای سیستانی همین که داخل بشی در شیئی که لا ینبغ دخول فی قبل اتیان المشکوک، سیست میکنه عرفن، نه شرعن عرفن، لا ینبغ دخول عرفن فی مقدمت الجزء اللاحق، در مقدمه جزء لاحق سزاوار نیست عرفاً داخل بشیم مگر بعد از این که اون جزء سابق رو انجام داده باشی. خب انصافاً همچه ظهوری نداره این فرمایش های سیستانی عرفی نیست، ظاهر خرجت من شیئن ولو از باب قدر متعقن خروج از محل شرعی شیئن، بیشتر از این ظهور نداره، چون یه لفظ مجملیه. اگه خارج شدی از یک چیزی، قاعده تجاوز که وقتی جاری میکنم محرز نیست از خود اون شی خارج شدم، پس به عنایت خروج از محل شیه. خب مراد از محل چیه؟ قدر متعقن خروج از محل شرعی شیه. بگذاریم که مدخلت فی غیرهی هم مثال هایی که در صحیح زراره زده همش خود جزء لاحقه، همش خود جزء لاحقه، توش مقدمه جزء لاحق نیومده، پس به اطلاعات نمیشه توسل کرد. ولی دیگه استعمال عنایی خرجت من شیء، قدر متعقن خروج از محل شرعی شیء، خروج از محل شرعی شیء به دخول در خود جزء لاحقه نه مقدمات آن، چون مقدمات آن که شرعا عقد نشده. ولی دیگه ویلا ظهور خرج دمشه خروج از خودشه، خرج از سهم من القوس یعنی از خود قوس خارج بشه دیگه، نه از محل قوس خارج بشه، محل فرضی قوس. بگیم اگه اینجا قوس بود این تیر از محل قوس، محل فرضی اون که ظاهر خرج از سهم من القوس از خود قوس خارج بشه. پس علال قاعده اینجوره، فقط میمونه صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اینو روش تأمل بفرمایید، صحیحه رو براتون بخونم. رجلان احوا الى السجود فلم یدره ارکه املا قال علیه السلام قد رکه، وسائل جلد 6 صفحه 318. ببینیم آیا از این روایت استفاده میشه که شک در رکوع اگر بکنی در حال هویه الی سجود و نامگذار که انشاءالله رکوع کردم، آیا این صحیحه در مورد هویه الی سجود و شک در رکوع مفادش این قاعده تجاوز در رکوع جاریست؟ بعدم میتونیم تعدی کنیم به شک در قیام بعد از رکوع یا نه؟ انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمين.